ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و گوشه ایران و جهان که هستید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 9 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی است، روزی است برابر با 30 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی. الهی روانشاد هستم، شما رو با آنچه که همکارانم در این روز براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست به سراغ نخستین همکار بریم، کیان معنوی که با دستی پر از خبر اینجاست، از او بشنویم.
درود بر شما. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تاکید دوباره بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل گفت در صورت مخالفت روسیه و چین با این درخواست، واشنگتن از تمام ابزارهایی در اختیارش استفاده خواهد کرد. پس از تصویب برجام، شورای امنیت در قطعنامه 2231 اعلام کرد که تحریم‌های تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر پایان یابد. آمریکا به شدت با برداشته شدن این تحریم مخالفت کرده است. آقای پومپئو روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از کارزار فشار حداکثری به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت دونالد ترامپ در مقابله با ایران نام برد و گفت از ماه مه سال 2018 درآمدهای نفتی که به گفته آقای پومپئو برای حکومت ایران حیاتی است و از آن برای تروریسم و برنامه‌های غیرقانونی هسته‌ای استفاده می‌کند تا 90% کاهش یافته است. وزیر امور خارجه اوکراین می‌گوید تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا غرامت هواپیمای مسافربری سرنگون شده این کشور توسط سپاه پاسداران را به حد اکثر برساند. دمیترو کولبا پس از اولین دور مذاکرات با هیئت ایرانی در کیف گفت ما به عدالت دست خواهیم یافت، بی توجه به آنکه چقدر زمان و انرژی صرف شود.
Justice will prevail no matter how much time and efforts will be needed for that.
آقای کولبا همچنین در باره مذاکره با هیئت ایرانی گفته است که آسان نخواهد بود و خبرگزاری‌های ایران نوشتند که هیئتی از وزارت خارجه ایران به ریاست معاون حقوقی وزیر خارجه ایران برای تبادل نظر درباره ابعاد مختلف فنی و حقوقی حادثه سرنگون شدن پرواز مسافربری اوکراینی به دست سپاه به اوکراین رفته است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید خانواده 5 تن از معترضان دی ماه 96 که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند، از سوی مقام‌های امنیتی تهدید شدند که در مورد وضعیت آنها تجمع یا اطلاعی رسانی نکنند. مهدی صالحی، محمد بستامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال 96 در بهمن 98 توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. آمار رشد اقتصادی 3 ماه اخیر آمریکا نشان می‌دهد اقتصاد این کشور در سایه همه‌گیری ویروس کرونا نزدیک به 33% کاهش یافته است. این بالاترین میزان کاهش رشد اقتصادی آمریکا از زمان اعلام این شاخص در سال 1947 است. کارشناسان پیش بینی کردند رشد منفی اقتصاد آمریکا در 3 ماهه دوم سال هم ادامه پیدا خواهد کرد. روز پنجشنبه آژانس فدرال آمار در آلمان هم خبر داده بود که در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی اقتصاد این کشور 10% کوچکتر شده است. این میزان کاهش حجم اقتصاد حتی در دوره بحران اقتصادی سال 2009 نیز سابقه نداشته است. و آخرین خبر این که سایت توییتر به درخواست اسرائیل برای حذف توییت‌های رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای در ارتباط با نابودی اسرائیل و یا بستن صفحات کاربری وی در این شبکه اجتماعی پاسخ منفی داده است. به گزارش تایمز اسرائیل، توییتر در پاسخ به درخواست سیاستمداران اسرائیلی گفته است نظرات منتشر شده علی خامنه‌ای قوانین توییتر را نقض نمی‌کند. یکی از مسئولان توییتر با حضور مجازی در نشست یک کمیسیون مجلس اسرائیل گفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل به عنوان قدرت نمایی در عرصه سیاسی خارجی در چارچوب قوانین و مقررات توییتر است.
کیان، فرصت داریم که یک خبر دیگر رو هم بشنویم.
بسیار خوب. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت میگوید از هر 14 بیمار بستری شده در بیمارستان یک نفر جان خود را از دست میدهد. به گفته آقای حریرچی، شهر تهران منشأ آلودگی شهرهای دیگر است. خانم الهه،
سپاسگزارم. با کیان معنوی همراه بودیم و خبرها رو شنیدیم و بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین ها در مورد بحران کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. در میانه بحران وخیم کرونا در ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم محرم گفته و تاکید کرده که نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند و بیمار شوند.
به نظر من از طرف مجلس و از طرف دادستانی کل باید مورد پیگرد قرار بگیره که کسی که تضمین کننده سلامتیه چطور میتواند شعارهایی بدهد که هیچ گونه منبع علمی نداره و باعث میشه که افراد با خیالی آسوده برن در اجتماعات شرکت کنند.
به خاطر کرونا، به خاطر خلق خدا، به خاطر انسان‌ها، انسان مراسم عشر عادی کردن. کاش واقعا عقلانیتی که در حکومت عربستان سعودی هست یک کمی از اون عقلانیت در بیرون حاکمان ایران می بود و این بسیار وحشتناکی.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، 60% جامعه ایران زیر خط فقر مطلق هستند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در شرایطی که بیشتر استانهای ایران از نظر شیوع ویروس کرونا یا در وضعیت قرمز هستند یا در وضعیت هشدار، تعداد مبتلایان و قربانیان این ویروس همچنان رو به افزایش گذارده. برای آگاهی از تازه ترین خبرها در مورد بحران کرونا در ایران و جهان، همکارم مهتاب وحیدی راد روی خط تلفن استودیوست تا ما را از اونها آگاه کنه. مهتاب، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از آمارهای مربوط به ایران شروع کنیم.
سلام به شما و همه شنونده های رادیو فردا. بله، همونطور که شما گفتین 26 استان در ایران همکنون یا در وضعیت قرمزند یا در وضعیت هشدار. در روزهای گذشته تعداد قربانیان کرونا حدود 200 مورد یا حتی بیشتر بوده. بنا به اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت اخیر 226 تن دیگه جان خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب تعداد کل قربانیان در ایران تا کنون 16569 تن اعلام شده و همینطور شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از 300 هزار نفر هم گذشته. اما میدونیم که در مورد صحت آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر از آمارهای دولتی میدونن.
مهتاب، علاوه بر این آمارها، معاون وزیر بهداشت هم امروز آمارهای دیگه ای داده. چه گفته در این باره؟
بله، درسته. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران در صحبت‌های امروزش آمارهایی را ارائه کرده است، جمله این که به گفته او از هر 14 فرد مبتلا به ویروس کرونا در تهران یک نفر جونش را از دست میده. او میزان ابتلا و بستری شدن نوجوانان و جوانان به کرونا را نگران کننده دونست و گفت در حال حاضر تعداد افراد 20 تا 29 ساله که نیاز به بستری شدن دارند در مقایسه با 4 ماه پیش دو برابر شده تعدادشون. به گفته او الان 1/4 کل آمار مرگ در کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 است. ایرج حریرچی همچنین در مورد تخت‌های بیمارستانی هم هشدار داده و گفته که همه تخت‌های بیمارستانی، همه 120 هزار تخت بیمارستانی در کشور الان پر هستند.
مهتاب، دو موضوعی که این روزها بحث برانگیز شده برگزاری کنکور و مراسم و مناسک عزاداری‌های امام سوم شیعیانه. حالا این بحث‌ها به کجا رسیدند؟
بله درسته، دو موضوعی که بر سرشون اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا در مورد برگزاری کنکور خیلی ها معتقدن که نباید برگزار بشه، از جمله تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری و خانواده هاشون در روزهای گذشته نسبت به برگزاری کنکور سراسری در این شرایط ابراز نگرانی کردن که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتی به این نگرانی ها واکنش نشون داد و نوشت موضوع برگزاری کنکور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی میشه. در مورد مراسم عزاداری امام سوم شیعیان هم بسیاری هشدار دادن که نباید برگزار بشه، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنان اصرار به برگزاری این مراسم دارن. از دیروز ویدیوهایی توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که دسته‌های عزاداری رو در شهرهای مختلف از جمله تهران، عراق، اردبیل و شهر ری نشون میده. جمعیت متراکم بدون رعایت فاصله فیزیکی و حتی برخی از افراد حاضر در این دسته‌های عزاداری ماسک هم ندارن. در شرایطی که هیئت مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران در نامه خطاب به حسن روحانی با اشاره به برگزاری کنکور و این مراسم عزاداری هشدار داده که در صورتی که دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشه، تعداد مرگ و میر بر اثر کرونا در 3 ماه آینده در ایران به روزی 1600 نفر میرسه. بعد از این همه هشدارها، حسن روحانی امروز اعلام کرد با توجه به این شرایط خاص کرونا بهتر بخشی از عزاداری‌ها در فضای مجازی، گفته او در پست مجازی.
حسینی مجازی. بله، و اما مهتاب، آخرین سوال اینه که آخرین آمار ابتلا در جهان به چه عددی رسیده؟
آمار مبتلایان به کرونا در جهان از 17 میلیون نفر گذشته. تا کنون بیش از 660 هزار تن هم در سراسر جهان بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختن. آمریکا با 4.5 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلایان رو داره. آمارها در کشورهای آمریکای جنوبی هم رو به افزایش، مثلا در برزیل از 2.5 میلیون نفر گذشته و بعد از آمریکا و برزیل کشورهای هند، روسیه و آفریقای جنوبی بالاترین آمار مبتلاها رو دارن. ایران در جدول جهانی 11 کشور با بالای مبتلاهاست، اما همونطور که گفتم در مورد آمارهای دولتی در ایران تردیدهای جدی وجود داره.
سپاسگزارم. همکارم مهتاب وحیدی راد از طریق تلفن از تازه‌ترین خبرها در مورد بحران کرونا در ایران و جهان میگفت. و اما اجازه بدید که باز هم یادآوری کنیم در حالی که در روزهای گذشته اظهار نظرهای متفاوت از سوی مقامات بهداشتی دولتی درباره برگزاری مراسم عزاداری محرم منتشر شده، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز چهارشنبه در نشست مشترکی با واعظان و مداحان گفت که با برگزاری مراسم عزاداری محرم در ایام کرونا الگویی ارائه می دهیم تا شیعیان سایر کشورها ببینند ایران اسلامی به گفته او از خود چه نبوغی بر جای گذاشته. او اضافه کرده که نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند یا بیمار شوند. تاکید وزیر بهداشت بر برگزاری عزاداری های محرم در حالی صورت می گیرد که همان گونه که در گزارش همکارم شنیدید، وضعیت 15 استان از جمله تهران قرمز اعلام شده و 11 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. وضعیت استان تهران روز سه‌شنبه فاجعه آمیز توصیف شد. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه دکتر آرش علایی مدیر انستیتوی جهانی سلامت و بهداشت در آمریکا را جویا شده است.
نکته‌ای که مهمه اینه که در یک مسئله علمی نمیتوان دوگانه برخورد کرد. ببینید، اگر دولت دستورالعمل میده که مسابقات ورزشی چه در اماکن بسته و چه در اماکن باز تعطیل بشه، مکررن توصیه میشه که فاصله گذاری اجتماعی بشه و پرهیز بشه از نزدیک شدن افراد در مکانهای سرباز و سربسته، این بر اساس یک مستندات علمی است که در سراسر دنیا هم توصیه میشه. حالا استثناء گذاشتن برنامه‌ای مثل کنکور یا استثناء گذاشتن برنامه‌ای مثل مراسم سوگواری محرم برخورد دوگانه است که منشأ آن سیاست زدگی برنامه هاست، نه اینکه نگرش علمی، چون علم دوگانه نمیتونه بیاندیشه. این پاسخهای متناسبی میده نسبت به مشکل، نه نسبت به عنوان مشکل. اونجایی استثناء شدن که کنکور رو میخوان، یعنی برگزار کردن، از دیروز شروع کردن که قطعا برگزار کنن و حالا میخوان برن برای محرم، این نگاه نگاه سیاست زده است که متاسفانه باعث میشه که افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید 19 باشند که در بین افرادی که تشخیص شده 1-3% میتونه فوت داشته باشه.
آقای دکتر علایی، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگه که نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنن. از دیدگاه شما چه سازوکاری در اختیار دارن که بتونن جلوگیری کنن از تب کردن آنهایی که در مراسم محرم شرکت میکنن؟
متاسفانه دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی موضوع داره بهش میپردازه تا پرداختن به مسائلی که ایشان در جایگاه تضمین سلامتی جامعه ایرانه. اینی که ما نخواهیم گذاشت که کسی تب کنه، این یک شعار تبلیغاتیه، این هیچ گونه جنبه علمی نداره، چون ما میدانیم که 30% افرادی که مبتلا هستند اول بدون علامت هست. پس حالا اگر در برگزاری مراسم کنکور و اگر در برگزاری مراسم محرم این افرادی که بدون علامت بیان و شرکت کنند با افراد سالم، اون افراد سالم میتونن مبتلا بشن و هر دوی این افراد در اون لحظه زمانی تب نخواهند کرد. 2 هفته دیگر میتوانند مشکلی براشان ایجاد بشه که خدای نکرده منجر به فوت بعضی آن افراد بشود. پس آقای نمکی هیچ گونه سند علمی نداره که قطعاً بگه کسی بیمار نشد. این فقط یک شعار تبلیغاتی است توسط ایشان و چون جایگاه ایشان تضمین سلامتی عمومی است، این به خطر انداختن جامعه هست و این به نظر من از طرف مجلس و از طرف دادستانی کل باید مورد پیگرد قرار بگیره که کسی که تضمین کننده سلامتیه چطور میتواند شعارهایی بدهد که هیچ گونه منبع علمی نداره و باعث میشه که افراد با خیالی آسوده برن در اون اجتماعات شرکت کنند.
آقای دکتر علایی، وضعیت شیوع کرونا در ایران به یک بحران عمیق داره مبدل میشه و موج وسیع ایران رو فرا گرفته. شما تصور میکنید این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
دقیقا اگر ما روند بررسی کنیم میبینیم این به چند علت بستگی داره، یعنی فقط یک موضوع خاصی نیست که نتیجهش این میشه که ما الان بحران ابتلا در تهران داریم و نقل میکنم از معاون محترم وزیر بهداشت جناب دکتر حریچی که گفتن که تهران حتی منبع آلودگی برای سایر استانها هم هست در کنار این که وضعیتش بحرانیه. پس این یک علت نمیتونه باعث این موضوع بشه. چندین علته: 1 کتمان اولیه، 2 سیاستهای غلط اولیه، 3 عدم انسجام ستاد ملی مبارزه با کرونا، 4 نپرداختن به توصیه های علمی کارشناسان مجرب داخلی و خارجی، و در نهایت ما میبینیم که مردم هم اینجا در این موضوع دخیلن. یعنی اینکه اگر ما فرض ببینیم در یک کشوری سیاست گذار سیاستاش غلط بود یا توصیه های اشتباهی کرد، آیا مردم هم نباید نگران سلامتی خودشان باشن؟ پس مردم هم اینجا دخیل هستند. منتها بار مسئولیت چرا بیشتر به دوش سیاست گذار، یعنی وزارت بهداشت و دولته؟ چون آنها متولی سلامت عمومند ولی مردم هم متولی سلامت خودشان هستند. پس یک جمعی از مشکلات دست به دست هم داده که ما وضعیت کشور به این طریق میبینیم که واقعا جای نگرانی داره که باز دیروز هم اعلام شده که در 24 ساعت گذشته تعداد مرگومیر باز افزایش یافته و این خیلی نگران کننده است، خصوصا در شهری مثل تهران. چون ما از یک منظر دیگه هم نگاه کنیم، ببینید ما درسته که انتقاد میکنیم به عملکرد دولت آقای روحانی و وزارت بهداشت نسبت به کنترل کووید 19، ولی باید بدانیم که برگزاری برنامه‌هایی که بتواند کنترل کند کووید 19 در شهری مثل تهران ساده نیست، خیلی پیچیدگی ها داره. خیلی از کشورها با بیشترین تکنولوژی ها و ثروت هم دچار مشکل شدن، منتها گلگی از اونجایی هست که میتوانست بهتر از این عمل بشه و حالا که عمل نشده به نظر من مردم باید خودشان به فکر سلامتی خودشان باشند، وگرنه بازنده نهایی مردم خواهند بود.
رئیس جمهوری ایران گفته که بخشی از عزاداری‌ها به فضای مجازی و در حسینیه‌های مجازی انجام شود. شما هم آقای دکتر علایی از جمله افرادی هستید که از فضای مجازی و برگزاری عزاداری‌های محرم حمایت کردید.
ببینید این خیلی نکته مهمیه که ما بیایم منطقی موضوع رو ببینیم. هنر علم اینه که احترام بذاره به فرهنگ افراد، چه اون افراد در اقلیت باشن چه در اکثریت، پیوسته تضمین کننده سلامتی باشه با ارائه راهکارهایی که متناسبه با موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی هر نقطه از جهان. پس هنر علم اینه و ما توصیه میکنیم که به آقای روحانی، به ستاد کرونا، به وزیر محترم بهداشت که نگاه کنه به مسائل علمی. اینه که علم مخالفتی با برگزاری مراسم مذهبی، ورزشی، فرهنگی نداره، ولی هنرش اینه که چه کار باید بکنه که هر دوتا باشن، یعنی هم مردم سلامت باشن هم بتوان مراسمی که بعضی از مردم دوست دارن اجراش کنن رو اجرا کنن. حالا راهکاری که هست اینه که ما خیلی وقت میبینیم، مثلا من به عنوان مثال بگم، هر دو سال یک بار کنفرانس جهانی اید برگزار میشد و شرکت کنندگان در این کنفرانس بیش از 25,000 نفر از سراسر جهان بودند. در هفته گذشته این کنفرانس کاملا به صورت آنلاین از راه دور برگزار شد. ببینید کنفرانسی که بیش از 25,000 شرکت کننده قرار بود یک جا تجمع کرد. ما مناسک مذهبی هم میشود از مسائل علمی استفاده کنه. میشه از تکنولوژی استفاده کرد، افراد در خانه بمانند، از طریق تلویزیون، از طریق اپلیکیشن های مثل زوم یا سایر اپلیکیشن هایی که وجود داره در ایران استفاده کنند که هر مدعا هم هر واعظ افرادی که دنبال رو آنها هستند به اون صورت بخوان وابست کنند در یک مکانی که جلوگیری میشه از تردد و تجمع افراد و آسوده خاطری هم متخصصین بهداشتی هم متخصصین پزشکی. ببینید اونجایی که وزیر بهداشت یا آقای رئیس جمهور میخواد بگه که مراسم برگزار میکنیم و در خیابان یا در فضای باز، این باری رو دوش اونها نخواهد رفت. بار میاد به مردمی که اونجا مبتلا میشن و پرسنل بهداشتی درمانی که بعداً باید خدمات سلامتی بدن. پس من توصیه اکید دارم که دوستانی که تمایل دارن این مراسم برگزار کنن به صورت مجازی، بدون اینکه کسی سلامتیش دچار مشکل بشه.
پس از گفته‌های فراوان و بسیار متفاوت درباره برگزاری یا عدم برگزاری مراسم و مناسک محرم، سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز گفت که این مراسم برگزار خواهد شد و نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند یا بیمار شوند. از دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی سلامت و بهداشت در آمریکا می‌شنیدیم. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد را نیز جویا شده است.
موضوع کرونا و محرم میره تا تبدیل به یک بحران جدی بشه، به لحاظ اینکه مشخصه که عقلانیت در این مقطع خاص داره به حاشیه میره و احساسات مذهبی یا روابط مذهبی یا درآمدهای مذهبی یا اون باندهای مذهبی ها دارن و روابط عقلانی که ممکن در حکومت باشه غلبه پیدا میکنه. اینی که شما میبینید که مسئولان بهداشتی دارن تعدیل میکنن نظراتشون رو و دارن به این سمت سو میرن که با هر قیمتی مراسم عزاداری برگزار بشه و معلومه تحت فشارهایی هم هستن. اما این اظهار نظر اخیر وزیر بهداشت که نمیگذاریم عاشق حسین تب بکنن، یه خورده اظهار نظرشون من رو یاد وزیر تبلیغات عراق صدام حسین آقای سعید الصحاف انداخت که نیروهای آمریکایی اومده بودن توی بغداد، میگفت که نه کی گفته که اصلا چنین چیزی اصلا چنین اتفاقی نیفتاده، یعنی همه چیز میتواند اینقدر وارونه جلوه داده شود. من نمیدونم چرا مسئولین متوجه نمیشن واقعا برای جان مردم چرا ارزش قائل نیستن. اگر کرونا مسئله ای نیست، تهدیدی نیست، چرا آقای خامنه ای دیدارهاشون رو لغو کردن؟ چرا ایشون موقعی که رای گیری مجلس بود فاصله 100 متری دیگران ایستاده بودن؟ چرا از 6 ماه قبل از کرونا به پاسدارها و کسانی که به دیدار ایشون رفته بودن گفتن کسی نزدیک نشه؟ و در واقع چرا ایشون الان دیدار ندارن؟ دیگه ایشون از طریق ویدیو کنفرانس با مردم صحبت میکنن. اینجاست که شما میبینید که چرا مردم اینقدر از دین فاصله گرفتن و چقدر تمام آیکونهای دینی و نمادها و نهادهای دینی زیر سوال میره. مردم اخبار رو میخونن، اطلاعات رو بررسی میکنن و میبینن و مقایسه میکنن رفتارهای مذهبیون ایران رو حداقل با عربستان سعودی. میدونید که عربستان سعودی یکی از بخش‌های پرستیژی سیاست و حکومت و حاکمیت در عربستان سعودی اینه که دولت عربستان سعودی و پادشاهی عربستان سعودی مراسم حج رو برگزار میکنه و برای اینها یک پرستیژه. اما به
خاطر کرونا، به خاطر خلق خدا، به خاطر انسان‌ها، انسان مراسم حج رو تعطیل کردن. مراسم حج امسال با 1000 نفر فقط تشکیل میشه. این 1000 نفر هم فقط در عربستان سعودی بودن. البته مکه و مدینه است، مدینه ماهاست در قرنطینه هستن. اونهایی که از شهرهای دیگر وارد مکه شدن 2 هفته در هتل بودن، هزینه هاشون رو هم دولت پرداخته. فقط در گروه های 20 نفری اینها اجازه دارن وارد مسجد الحرام بشن، نماز خوندنشون با فاصله های چند متری، اجازه ندارن به آب زمزم دسترسی پیدا کنن، بهشون بطری داده میشه، اجازه ندارن سنگ بزنن به شیطان، یه پاکت ریگ ضد عفونی شده به اونها داده میشه. چرا؟ برای اینکه اینها دارن محاسبه. اگر قرار باشه که این جمعیت راه بیفتن، قطعا غیر قابل کنترل تلفات و کشتاری که از مردم اتفاق بیفته. کاش واقعا عقلانیتی که در حکومت عربستان سعودی هست یک کمی از اون عقلانیت در بیرون حاکمان ایران می بود و این بسیار وحشتناکی. اما شما برعکس میدید که آقای مکارم شیرازی میاد میگه که ما عزاداری رو نمیتونیم کنار بذاریم و این خیلی بده. و به نظر من از یک نکته دیگری هم میشود قضایا رو بررسی کرد و اون اینه که شیپ‌های روزه خان، نوح خان و مذهبی های بسیج، سپاه و امنیتی ها استخوان بندی قدرتشون، ستون فقرات قدرتشون از مراسم مذهبی نشأت میگیره. انقلاب ایران از مساجد، از بالای منبرها، روزخانی ها و کسانی که آخوند بودن و عمامه بر سرشون داشتن معادلات رو تغییر دادن. تا اگر قرار باشه با این ترکیب و با این فرمول بندی محرم تعطیل بشه، نهاد قدرت با مسئله مواجه میشه. اگر قرار باشه عزاداری نشه، بالانس قدرت در ایران به هم میریزه. اگر قرار باشه محرم تو خیابون نریزن و آنچه که مردم رو باهاش سرگرم میکردن طی این 42 سال، بعد نهاد قدرت توانایی این رو از دست میده که مانور سیاسی بده. جمع کردن مردم توی خیابون در ایران یک مانور سیاسی، یک مانور قدرت. بسیج کردن 2 میلیون آدم که از ایران راه بیفتن پای برهنه، گرسنه، تشنه برن کربلا یا برن نجف، این مانور قدرته. اینی که عزاداری های محرم در ایران با بن‌بست مواجه شده، این فقط بازی سیاسی نیست. این در واقع اگر قطع بشه، بحران هویت برای جمهوری اسلامی ایجاد میشه. اینی که شما میبینید بعضی وقتا کامنت ها خنده داره، اما این فرمولی هستش که در این 42 ساله این کشور اداره شده باهاش، متاسفانه.
از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد می شنیدیم. ساعت 22:26.45 است و عزیزان در همین دقایقی که از آغاز مجله شبانگاهی رادیو فردا گذشته، شما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در این برنامه فعلا در عرصه های سیاسی و بهداشتی و پزشکی آگاه شدید. اما دیدگاه های شما هم در کنار این تحلیلگران و کارشناسان حائز اهمیت فراوانی است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
خواستم بگم خوب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا، عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی. به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن. بالاخره مرده هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخنده.
مردم شما باید خودتون فکر خودتون باشین. دیگه الان 6 ماه از ورود کرونا گذشته و دیگه خیلی چیزها رو میدونید و میدونید که در واقع نباید به این مراسم عاشورا و تاسوعا و اینجور اجتماعات برید. حالا اگرم رفتین دیگه مقصر خودتون، نه کسی دیگه.
شروع کردن گستاخی کردن و شیطنت های خطرناک رو عمل کردن در آسمان بین المللی. مگه میشه؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ کشورهای منطقه کجا هستند؟
آقای روحانی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو مورد اصابت موشک‌های خودتون و یا سپاهتون قرار دادید، نپرسیدید سازمان ملل کجاست؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ واقعا ننگ بر شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که داده‌های تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که 60% از جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارد و نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال به نزدیک 27% رسیده است. جزئیات بیشتر را از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه زندگی در تیر ماه 99 بر اساس حداقل کالری مورد نیاز برآورد شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌های زندگی تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکی نزدیک 32% از کل سبد مصرف دهک سوم جامعه را تشکیل می‌دهد، هر خانوار کشور در ماه گذشته یعنی در ماه تیر حداقل نیاز به 3,600,000 تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند. بررسی این داده ها نشان می دهد که کالوری سبد مطلوب یعنی 2573 کالوری تنها در 3 دهک بالای درآمدی جامعه قابل تحقق است و با این معیار بیشتر از 60% جامعه زیر خط فقر غذایی و خط فقر مطلق قرار می گیرند. فقر مطلق بنابر تعریف وضعیتی است که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می شوند. آنان از تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان می مانند. و اما تورم، همچنان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تیر ماه 99 نرخ تورم نسبت به ماه قبل یا تورم ماهانه در کل کشور به 6.4% رسید. در تیر ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با 8.2% و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با نزدیک 4% افزایش بود. همچنین در تیر ماه 99 نرخ تورم نسبت به تیر ماه سال گذشته یا همان تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور به 26.9% رسید، نزدیک به 27%. معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار روز چهارشنبه درباره نرخ تورم نزدیک به 27% مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم گفته بود این مقدار سرعت در رشد تورم ایران را در فهرست 4 کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. به گفته معاون اقتصادی مرکز آمار در صورت پیشروی با همین روند این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.
داده‌های تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که 60% جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارند. از حمید فاطمی می‌شنیدیم و اما در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه و تحلیل احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است.
خب دلیل اصلی افزایش تورم اون عدم تعادل در اقتصاد ایرانه به خاطر کسر بودجه و البته این بودجه‌ای که رانتیست به این معنا که با توجه به اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده به دلیل تحریم‌ها و از دست رفتن بازار نفت ایران و همچنین منابعی هم که الان به دست میاد درست استفاده نمیشه بلکه داده میشه به شکل امتیاز به مقامات به هر حال وابستگان به حاکمیت بنابراین این باعث ناترازی میشه در بودجه دولت و بی‌انجام به این تورم البته دلایل ساختاری سیاست گذاری هم وجود داره منتها در شرایط فعلی این اصلی ترین درآمده البته طبیعیه که با افزایش تورم ما شاهد فقر افزار گسیخته هم خواهیم بود در مورد اینکه الان خط فقر افزایش پیدا میکنه و شمار فقیران افزایش پیدا میکنه شاید اصلی ترین دلایلی که در این مورد بشه اسم ازش برد یکی این رکود گسترده است و البته مزمن چرا برای اینکه در سالهای گذشته 3 سال گذشته فکر ما شاهد سقوط نرخ رشد اقتصادی بودیم و افزایش و تعمیر رکود بودیم این یک دلیل مهمه که باعث شده که اقتصاد ایران کوچکتر بشه دومین دلیلی رو که میشه آورد در این زمینه نابرابری توزیع درآمده یعنی اقتصاد ایران کوچکتر شده اما این منابع هم به شکل موزونی توزیع نمیشه و این باعث میشه که اکثریت به هر حال سهمشون از دست میدن که اقلیت ممتاز و کوچکی اونها سهم اینها رو میبرن منطور دلیل سومی هم که میتونه اینجا موضوعیت داشته باشه مسئله اینه که نهادهایی که کارشون توزیع مجدد درآمد هست، نهادهایی که میباید رفاهی عمل بکنن، فقر رو از بین ببرن یا کوشش بکنن برای محدود شدنش، اینها هم دیگه نمیتونن فعال باشن، کارآمد باشن و در نتیجه ما شاهد افزایش شمار فقرا و افزایش خط فقر است. در سالهای آینده ما شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود، به دلیل اینکه ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است و سیاست‌گذاری و مدیریت به چنان ناکارآمد است که نمیشه حتی با کسب منابع اقتصادی، حتی اگر گفته بشه که وضعیت متعارف بشه، در کوتاه مدت مشکل رو حل کرد. بنابراین انتظار میره که نه تنها در سال جاری بلکه در سالهای آینده هم وضعیت بدتر بشه.
با دیدگاه و تحلیل احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید
و ممنون که همراه ما هستید. قطع هر گونه تماس از سوی 5 متهم اعتراضات آبان 96 که به اعدام محکوم شدند با خانواده هایشان به نگرانی های درباره اجرای مخفیانه این حکم بدون اطلاع بستگان دامن زده است. مهدی صالحی، قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری، هادی کیانی و عباس محمدی در بهمن 98 توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر یک به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
با افزایش نگرانی‌ها درباره سرنوشت 5 معترض دیماه 1396 که در زندان اصفهان محبوس بوده و حکم اعدام گرفتند، خانواده‌های آنها در برابر دادگستری نیکبخت اصفهان تجمع کردند. خانواده‌های این 5 زندانی می‌گویند همه تماس‌های آنان با داخل زندان قطع و در بی‌خبری کامل از سرنوشت فرزندانشان به سر می‌برند. همین نگرانی‌های فزاینده باعث شد که آنان روز چهارشنبه با تجمع مقابل زندان مرکزی اصفهان و شامگاه چهارشنبه مقابل دادگستری نیکبخت اصفهان خواهان کسب خبری از وضعیت این معترضان زندانی شوند. همزمان فعالان حقوق بشر نیز در این باره ابراز نگرانی کردند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید مطلع شده ایم که تماس 5 معترض دیماه 96 که به اعدام محکوم شده بودند با خانواده ها قطع شده و مسئولان زندان و مسئولان قضایی هم هیچ گونه پاسخ قانع کننده‌ای به نگرانی این خانواده ها نمیدهند. به گزارش همین سازمان، برخی مسئولان در روزهای اخیر در گفتگو با خانواده‌های این 5 زندانی حرفهایی زدند که شایبه قریب الوقوع بودن اعدام آنان را هم بالا برده است. به گزارش هرانا، مهدی صالحی، قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال 96 در بهمن 1398 توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در همین باره رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه 6 تیر ماه از صدور حکم فساد فی‌الارض برای 8 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات سال 96 و 98 در این استان خبر داد. این در حالی است که 3 روز پیش دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای قطعی شدن این احکام را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان خبر انتشار یافته منتسب به رئیس کل دادگستری استان مبنی بر قطعی شدن حکم اعدام 8 تن از متهمان اعتراضات سالهای 96 و 98 از سوی برخی به گفته او رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی را کذب محض دانست. در این اطلاعیه همچنین آمده تا کنون هیچ گونه تایید اجرای حکمی از سوی مراجع عالی قضایی در این باره واصل نشده است. 5 تن بازداشت شده اعتراضات دیماه 1396 در خمینی شهر اصفهان به بقی از طریق تلاش و فعالیت مؤثر در جهت پیشبرد اهداف اختشاشگران، محاربه از طریق بکار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مأمورین، افساد فی‌الارض از طریق برهم زدن امنیت عمومی و هدایت اختشاشگران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی متهم شدند. اتهام‌هایی که درباره بسیاری از معترضان سالهای اخیر نیز به کار برده شده است.
قطع تماس 5 متهم اعتراضات 96 که به اعدام محکوم شدند نگرانی خانواده هایشان را به همراه داشته. گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ضمن اینکه سری هم بزنید به radiofarda.com radiofarda.com و آخرین خبرها رو میتونید اونجا لحظه به لحظه دنبال کنید. یادآوری میکنم که در فرصت‌های کوتاه رادیویی فرصت شنیدن همه جزئیات وجود نداره. پس سری بزنید اونجا و ببینید و بخونید آخرین ها رو. و اما نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در تازه‌ترین اظهار نظر خود اقدامات اروپا برای تحریم تسلیحاتی ایران را ناکافی خواند. برایان هوک هشدار می‌دهد که عدم تمدید جهانی تحریم تسلیحاتی ایران خطری بزرگ برای صلح و ثبات در خاورمیانه و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس خواهد بود. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نسبت به برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت در 27 مهر ماه سال جاری هشدار می‌دهد و می‌گوید هیچ کس بر این اعتقاد نیست که ایران باید قادر به خرید و فروش سلاح‌های متعارف مانند هواپیمای جنگنده، تانک، توپخانه با کالیبر بالا، کشتی جنگی و انواع مختلف موشک باشد. برایان هوک در آخرین مرحله این دوره از سفرهای خود در لندن ضمن مذاکره با مقام‌های دیپلماتیک بریتانیا از اقدام‌های کشورهای اروپایی در مقابله با ایران تمجید کرد، اما این اقدام‌ها را ناکافی دانست. آلمان، بریتانیا و فرانسه که مایلند برای حفظ توافق هسته‌ای با تهران عملی خلاف قطعنامه 2231 انجام ندهند، در این حال برای حمایت از واشنگتن طرحی پیشنهاد دادند که بر اساس آن حجم معاملات تسلیحاتی با ایران محدود خواهد شد. برایان هوک که معتقد است طرح اروپا به جمهوری اسلامی امکان خرید جنگ‌افزار در خارج از این قاره را می‌دهد، خواستار یک اتحاد جهانی برای تحریم تسلیحاتی ایران است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران پیش از بریتانیا از استونی و تونس نیز دیدار کرده بود. این دو کشور عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و تا سال آینده عضو این شورا باقی خواهند ماند. پیام دیپلمات ارشد آمریکا در امور ایران آنگونه که در تونس اظهار داشت کاملا روشن بود. اگر شورای امنیت نتواند تا 27 مهر ماه تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، ایران می تواند آزادانه سلاح‌های متعارف خرید و فروش کند. او با اظهار اینکه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به دیپلماسی شفاف و صادقانه نیاز دارد، اظهار امیدواری کرد تلاش‌ها در این باره با وتوی اعضای دائم شورای امنیت ناکام نماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به این مهم هم اشاره کرد که 5 عضو دائمی شورای امنیت پیشتر هم برای تحریم تسلیحاتی ایران به نظری واحد رسیده بودند. از این روی وی خواستار اتحاد در نظر و عمل در این باره شد تا تحریم ها همچنان بر جای بمانند. به گفته یه نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، واشنگتن به زودی پیشنویس قطعنامه خود علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل منتشر می کند. ناظران با توجه به اختلاف های عمیق بین روسیه و چین با آمریکا در مسائل مختلف اقتصادی، تجاری و سیاسی از یک طرف و نیز تلاش ایران برای یارگیری از مسکو و پکن با قراردادهای طولانی مدت تجاری و برقراری پیوندهای دراز مدت اقتصادی در برابر واشنگتن، این احتمال را قوی می‌دانند که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تسلیحات ایران از سوی روسیه یا چین وتو شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز چهارشنبه نوشت از آنجایی که ایالات متحده در تلاش خود برای وحدت نظر بین اعضای شورای امنیت برای تمدید رسمی تحریم ایران توفیقی حاصل نکرده، احتمالاً مجبور خواهد شد از مرامنامه رأی‌گیری در شورای امنیت استفاده کند تا فروش تسلیحات به ایران را محدود کند. مرامنامه رأی‌گیری که در سال 2019 به تایید 119 کشور عضو سازمان ملل رسید، به اعضای دائم شورای امنیت مؤکداً توصیه می‌کند تا از حق وتوی خود در مواردی که پای جرائم جمعی جنایتکارانه در میان است استفاده نکنند. اتهام‌های دامن زدن به جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی در منطقه، همه جرائم جمعی جنایتکارانه به شمار می‌روند که متوجه جمهوری اسلامی ایران هستند.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنین خبرها را همونطور که پیشتر گفتم میتونید در radiofarda.com دنبال کنید. اگر همین لحظه سری به اونجا بزنید میبینید که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه با حضور در کمیته روابط خارجی سنا به پرسش‌های نمایندگان عضو این کمیته در مورد ایران پاسخ داده. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید.